بسم الله الرحمن الرحیم.
زیارت عاشورا، فرازهایی رو ازش ما گفتیم. یکی از فرازها این بود: یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک. بعدش یه به موالاتک و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. ای ابا عبدالله، خودم میخوام نزدیک کنم به خدا و به رسول خدا و به امیر المؤمنین و به حسن و به تو با یه نردبان، با دوتا نردبان، به موالاتک به وسیله دوستی تو و موالات تو. موالات یعنی دوستی دو طرفه، قبول سرپرستی از او و ربو به اصطلاح تحت سرپرستی از ما، و به وسیله نردبان براءت از دشمنان شما و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم و الجور علیکم. خب معنای تقرب رو در شبای پیش عرض کردیم. معنای تقرب یعنی این که من میخوام خودم رو نزدیک کنم به تدریج به عالم اله. این نزدیکی یه نزدیکی خاصیست، غیر از نزدیکی هاییست که ما بلدیم. نزدیکی به یه نفر، نزدیکی به یه دوست، به یه استاد، به یه شاگرد، به فرزند، به پدر، به مادر، یه نوع نزدیکیست. نزدیکی به خدا، به کوچیکی کردن او و عبودیت در مقابل اوست. البته خدا نمونه و مثل داده، این مسئله در مقابل پدر و مادر و معلم هم هست، این نوع نزدیکی. منتها چون خداست هیچیش به آدمی زادان نمیمونه، چون خداست هیچیش به آدمی زادان نمیمونه و به اصطلاح تشبیه برای ما جایز نیست. تقرب به خدا، ما اصلا عبد اونی که باید یه کاری کنه که به خدا مقرب بشه، نزدیک بشه. نزدیک بشه یعنی چی؟ یعنی هی پوست بندازه، هی رنگ خود بودن، منیت، انانیت رو از خودش بزنه بزنه بزنه، نزدیک بشه به عالم ربوبیت. هرچه بیشتر خودشو نبینه خدا رو بیشتر میبینه، هرچه خودشو کوچکتر ببینه خدا رو بزرگتر میبینه. این مسئله اتفاقا کاتالوگ داره، در مورد ما هم همینطوره، کاتالوگ داره. که چی؟ که ما مردم را هرچی کوچکتر ببینیم در مقابل خودمون مقایسه کنیم، خودمون رو بزرگتر میبینیم. هرچی خودمون رو کوچکتر ببینیم، خلق خدا رو بزرگتر میبینیم. و دستور هم اینه. ما مأمور هستیم در راه ادامه عبودیت و بندگی که خودمون رو کوچک ببینیم. در روایات اخلاقی ما داره که کارهای بزرگی که میکنید به خدا بگید که خدا کاری نکردم در مقابل نعمتهایی که تو دادی. واقعا هم همینطوره. خدا هزار تا نعمت به ما داده، مثلا هزار تومن به ما داده، یه تومنشو میخوام به فقیر بدیم. خدا هزار تا نعمت به ما داده، یکیش رو مصرف میکنیم برای نماز که اونم تازه برمیگرده به ما. ما باید کارهای بزرگی که کردیم کوچیک ببینیم، گناهان کوچکی که انجام میدیم بزرگ ببینیم. در این حال بین خوف و رجا در تولرانس باشیم، در رفت آمد باشیم. بین خوف و رجا، امید و بیم، مرتب هم امید داشته باشیم هم بیم داشته باشیم. این معنای تقربه. تقرب به خدا یعنی به جایی برسیم که اصلا خودمونو نبینیم. این مثلا اینجوری نیستش که شما عرض کنم که فردا صبح که روز جمعه است با یک استخر و سنا قرارداد ببندید و اون حوض رو رنگ عبودیت بکنید و شیرجه برید توی استخر عبودیت در بیایید بشید عبد کامل. احتیاج به تمرین و کار داره، ورزشیست، تدریجیست، تدرجیست، به تدریج و به ترتیب باید انجام بدید. چرا اسلام به ما اینجوری میگه؟ میگه صبح نماز بخون، دیگه نمیخواد نماز واجب بخونی تا ظهر، ظهر نماز بخون، دیگه نماز نخون تا عصر، عصر نماز بخون، دیگه نمیخواد بخونی تا مغرب، مغرب نماز بخون، دیگه نخون تا عشا، عشا نماز بخون. خیلی که بخوای پیشرفت کنی قبل از ثلث، در ثلث آخر شب قبل از اذان صبح هم یه نماز مستحب بخون. هی تدریجه. آقا نمیشه. حالا من چون الان کنکور رو دادم، منتظر نتیجه ها هستم، نتیجه ها رو دوشنبه سه شنبه میدن، اسم نویسی هم که برای نیمه اول مهره. من چون الان کار دارم، کاری ندارم، نماز یک سالم رو بخونم بعد یک سال راحت بشم؟ نمیشه. کارای دنیا هم فیزیکش تدریجی است، هم متافیزیکش تدریجی است. به تدریج باید ما پیشرفت کنیم و پیش بریم. همونطوری که شما نمیتونید بگید که آقا من مشغول کار دانشگاه و مدرسه بشم دیگه وقت ندارم نهار بخورم. مامان ترم اول که حدود مثلا 4 ماه و نیمه، که من در این 4 ماه و نیم 4 ماه 160 روز، از 160 روز 120 روزش رو میخوام برم دانشگاه، چون وقت ندارم نهار بخورم، 120 نهار درست کن بچین پله هم، پیتزای مخلوط، پیتزای آبدخیات، پیتزای چی نمیدونم، بیفسترگانوف نمیدونم، رست بیف، اینا رو همجور بچین که من غذای نهار 120 روزم رو بخورم. مهم نیست، نمیشه، احتیاج نیست، نمیشه اصلا، شدنی نیست. آدم باید به تدریج باشه. هر چه قدم آدم پرخوری باشی، غذای یه روزو میتونی بخوری، بیشتر نمیتونی بخوری. خدا خواسته در عالم طبیعت به ما نشون بده که سیری و تغذیه و تهیه بدل ما یتحلل تدریجی است، یه مرتبه نمیشه. در مسائل معنوی گاهی انفجار، فجعه، تبدیل کمیت به کیفیت، نقطه جوش، نقطه انجماد داریم، خب، اما باز ادامهش چیه؟ تدریجه. یعنی حر ابن یزید ریاهی در یه لحظه 180 درجه چرخید، اما به تدریج باید تربیت بشه. یه نفر گبر لا مذهب در یه لحظه مسلمان میشه، اما به تدریج باید معرفت پیدا کنه. اینجوریه در مراحل عالی معرفت و بندگی، گاهی یه نقطه های انجماد و جوش پیش میاد در اون مراحل بالا، که در اونجا یه مرتبه یه کسی به خیلی چیزا میرسه، یه مرتبه از 100 میشه 2000، اما باز بعد از 2000 به تدریج باید بره بالا. اینو میخوام به شما بگم. لذا کارهای دین تدریجیست، تقربم تدریجیست، و تدریج احتیاج به کار داره، احتیاج به برنامه داره. بعضی وقتا این جوان ها خیلی سادن و پاکن و واقعا دلشون میخواد خوب بشن. حاج آقا به ما یه برنامه بده که ما خیلی میخوایم خودسازی کنیم. تا خودسازی نکنیم حرکتی نمی کنیم. خودسازی دین تدریجیست. خودسازی دین به معنا نیست که آدم بره دیر نشینی بکنه تا اونجا انسان بشه، آدم بشه. باید در همین دانشگاه که میری، در همین جامعه که هستی، در همین محیط که هستی، محیطای حرامو ترک بکنی، تو حلالها خودتو بسازی. نگه حاج آقا گفت تدریجی، پس من دوست فرند گل فرندم هم داشته باشم، با هم چمنم بریم، با هم شمالم بریم، با هم نمیدونم پیتزام بخوریم، در ضمن این ساخته بشم. نه، اینم نیست. باید محیطای حرام رو ترک بکنی، در محیطای حلال باشی، به تدریج ساخته بشی. باید بیفتی تو آب استخر، شنا رو یاد بگیری. تقرب و نزدیک شدن به بندگی خدا اینه. یه کاسبی میگه که خیلی وضع بازار خرابه، چون اینجا بازاری نسبتاً داریم، البته امروزا دیگه هممون بازاری هستیم، منم که آخوندم همش آدم فکر کار و کسب و جنس رو دادن و ویزیتوری و پخش و عرض کنم که کاتالوگ و کاتالیزور و از این حرف هاست، همه این کاکاکا همینجوری پشت سر همه. میگه که من برای اینکه بازار خیلی ربا داره اصلا میخوام سالم باشم، میشینم تو خونه. نمیشه. مردونی که بره تو بازار در مقابل جریان بیسته. شما اینجا الان 50 نفر هستین، از این 50 نفر 10 نفر بازاریان، 10 نفر تصمیم بگیرن، حتی ربای شبهناک هم ما نمیگیریم. از روز شنبه صبح که رفتن بازار، هر کدوم در محیط خودشون موج ایجاد میکنه، خودش اثر خودش تاثیر میکنه. باید رفت تو دل مشکلات و انسان خودشون نگه داره تا بندگی تدریجی و تقرب تدریجی پیش بیاد. این یه نکته. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله، با دو تا تأکید، انی حروف مشبهتون بالفعل و من یای متکلم و اتقرب که فعل متکلم وحدت از باب تفعل، من تقرب می جویم به خدا، به رسولش هم تقرب می جویم. دیگه به خدا تقرب می جویی چرا؟ به رسولش، برای این که خدا که احد صمد لم یلد لم یولد قابل لمس نیست. من عادت کردم لمس کنم، ببینم، الگو داشته باشم، کاتالوگ داشته باشم، من عادت کردم، لذا رسول میخوام. رسولم یعنی اونی که از جانب اون اومده. چرا دیگه به امیر المومنین؟ برای این که من در این تقرب میخوام مومن بشم، دنبال امیر میگردم. معمولا مأمورها بیشتر دنبال امیر میگردن تا امیر دنبال مأمورها، برای این که امیر که امیره، فرمانده، راهشو بلده، اما مأمور دنبال امیر میگرده که راهنمایی بشه. راهنمایی بشود یعنی این که ما احتیاج به راهنمایی داریم، بیشتر احتیاج احساس میکنیم تا اینکه راهنمایی بکنیم. مردم بیشتر دلشون میخواد راهنما و زعیم و امام داشته باشن تا امام مأمون داشته باشه. اونم هست، یه احتیاج طبیعی است، ولی انی اتقرب الی امیر المؤمنین یعنی من دنبال در تقرب خودم به خدا دنبال کیم؟ امیر المؤمنینم. امیر المؤمنین یعنی فرمانده اهل ایمان، گروندگان، یعنی کسانی که تقرب به خدا را تجربه کردند، لمس کردند، تقرب به خدا را لمس کردند. و الی فاطمه، دیگه فاطمه و حسن و حسین شناخته شده هستند. اونا رو با لقب رسالت امارت مؤمنین میفرماید در زیارت عاشورا. اینجا فاطمه رو به نام میگه برای اینکه فاطمه شناخته شده است. به فاطمه میخوام تقرب بجویم. هر زائری که امام حسین علیه السلام رو با زیارت عاشورا زیارت میکنه میخواد تقرب بجوید به فاطمه. چرا؟ برای اینکه میخواد الگو داشته باشه، الگوی مرد، الگوی زن. در میان زائران مرد زنه، انسانها دو جنسیتی هستن، یا زنن یا مردن، هم الگوی مرد باید داشته باشن هم الگوی زن. چه خبره این تشکیلات؟ 13 الگوی مرد و 1 الگوی زن. شما اینو فکرشو بکنید، 13 الگوی مرد و 1 الگوی زن، باید این 1 الگو برابری کنه با همه. تمامی احتیاجات جنس زن را در تقرب الالله باید تأمین کنه. خیلی عجیبه. لذا میگه که و الی فاطمه و الی الحسن و الیک. این یه بحث. پس ما در تقرب هم به خدا میخوام تقرب بجوییم، هم به نردبانهای مقربین به خدا که رسول است، امیر المومنین است، الحسن است، فاطمه است و الحسین. نکته بعدی، چه نردبانی را باید من بذارم تا به خدا و اینا تقرب بجویم؟ آسانسور و بالابرش رو خدا خودش معرفی میکنه. خیلی برای من جالب بود که وقتی احادیث اتقرب رو بررسی کردم دیدم ما 3-4-5-6 بیشتر نردبان نداریم. 95% نردبان ها اونیست که توی زیارت عاشورا مطرح شده، 5% جای دیگه مطرح شده. خیالت راحت باشه، نردبان سالمه، ناراحت نباش، تو رو به بام عبودیت میرسونه. خب نردبانی که در زیارت عاشورا مطرح شده که ما را به بام تقرب و عبودیت میرسونه چیه؟ به موالاتک و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم. یکی نردبان موالات است، یکی نردبان براءت، یکی نردبان ایجابی است، یکی نردبان سلبی. یکی نردبان مثبت، یکی نردبان منفی، یکی نردبان فعل، یکی نردبان ترک، یکی نردبان به علاوه، یکی نردبان منهاست. هی به عبارتهای مختلف میگم. من به شما تقرب میجویم، هم به خدا، هم به رسول خدا، هم به امیرالمومنین، هم به فاطمه، هم به امام حسن، هم به امام حسین، با دو تا نردبان میرم بالا، در بام عبودیت قرار میگیرم. یکی موالات شما، به موالاتک، با محبت تو. چرا نگفت با محبت پیغمبر؟ چرا نگفت با موالات علی؟ چرا نگفت با موالات فاطمه و حسن؟ فرمود به موالاتک. من میخوام در بام عبودیت قرار بگیرم نسبت به خدا، در بام تقرب قرار بگیرم نسبت به رسول خدا، امیرالمومنین، فاطمه و امام حسن و تو. به موالاتک یعنی با قبول سرپرستی تو. چرا بقیه رو اسم نبرد؟ برای اینکه اگر انسان سرپرستی امام حسین علیه السلام رو در این زیارت عاشورا که اسم برده قبول کنه، یعنی اونا رو قبول کرده، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. ما امام حسین رو به عنوان موالات قبول کردیم، یعنی پدرش هم قبول کردیم، مادرش هم قبول کردیم، برادرش هم امام قبلی قبول کردیم، پیغمبر هم قبول کردیم، خدا هم قبول کردیم. اگر ما موالات امام حسین رو قبول کردیم، همه رو قبول کردیم. یعنی همه حرفا منطقی است. حالا این حرفا در اومده که هیچ ارتباطی بین هیچ اعتقادی و اعتقاد دیگری نیست، آدم هی ناخونک بزنه، هی اشکال بکنه، هی اذیت بکنه، هی اون ور دینو خراب کنه، هی این ور دین اشکال کنه، هی این مشکل بخواد از بیرون حل کنه، این بخواد از تو حل کنه، اینا امروز در اومده. ولی ارتباط منطقی است. کسی امام حسین قبول میکنه، یعنی امام حسین قبول کرده، رو شاخشه. کسی امام حسین قبول میکنه، یعنی فاطمه رو قبول کرده، یعنی خدا رو قبول کرده، بحثی نداره. لذا گفت به موالاتک. موالات یعنی نردبان ایجابی مثبت. و بالبراءت من استسعسا، یکم نردبان براءت. خب زمان ما چه زمان نیست؟ دو تا جریان در جامعه ما وجود داره الان، البته از همیشه بوده، الان هم هست. دو تا جریان اعتقادی، یعنی باید بگم ضد اعتقادی، که هر دوی این دو تا جریان دو تا نردبانو میزنن، پله‌هاشو میشکنن. این جمله چی میگه؟ این جمله میگه من برای رسیدن به عبودیت خدا باید از دو تا بال برای پرش، از دو نردبان برای به تدریج رفتن بالا استفاده کنم. نردبان موالات، نردبان براءت، نردبان محبت، نردبان دشمنی، نردبان حب، نردبان بغض، نردبان جذب، نردبان دفع. دو تا جریان هست که با این دو تا نردبان مخالفه. میگه فقط یه نردبان بذار. یکی عرفان و عرفانبازی و عرفا. عرفان که میگم و عرفانبازی و عرفا، عرفانهای بشری رو میگم، و الا اول عارف رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و دومین امیرالمومنین مولا الموحدین، که همه مکتبهای تصوف، عرفان، سیر و سلوک، اخلاق، سنی و شیعه فرق نمیکنه، همه سر سلسله خودشون علی قرار دادن. اینو شما بدونید. سنی ترین سنی ها اولین اسوه عرفان خود و معرفت خود رو امیرالمومنین قرار میدن. عجیب این مسئله. در کتاب های همه شما میبینید علی علیه السلام در همه اقطاب و صوفیه، الا خیلی به ندرت، در همه گروه های مختلف اقطاب صوفیه و عرفا سرسلسله است، رئیس العرفا است. ما عرفان امیرالمومنین رو نمیگیم، عرفان های مندرآوردی صوفیه و دراویش رو میگیم که اثری از اونها در روایات نیست. توی پرانتز نکته رو عرض کنم، بچه هایی که، دخترایی که و پسرهایی که دلشون میخواد که در یک سیر و سلوک طبیعی شرعی وارد بشن، یک کتاب من معرفی میکنم، بیشتر از یک کتاب هم نمیشناسم. این کتاب مال 400 سال پیشه، فارسی هم هست، در سیر و سلوک و اخلاق، خیلی مختصر. نویسنده کتاب ملا محسن فیض کاشانی است، صاحب تفسیر صافی. کتاب اسمش هست زاد و سالک، یعنی توشه کسی که سیر و سلوک میخواد بکنه. خدا بیامرزه یک فرد مبرز تاریخ شناس حدیث شناسی بود، با اینکه روحانی نبود آدم فوق‌العاده است. نوع نویسندگان از ایشون استفاده کردم، ما هم خیلی از ایشون استفاده کردیم، البته از کتاباش. رحمت الله علیه استاد دانشگاه بود، خیلی ملا و باسواد و معتدل، به نام سید جلال الدین محدث ارموی. ایشون اومده بر این کتاب حاشیه، پاورقی، شرح، تعلیقه نوشته. مرحوم فیض 25 دستور برای سیر و سلوک داده ولی حدیث نیاورده. ایشون اومده تمامی این دستورات 25 گانه سیر و سلوک را، روایاتش رو از شیعه و ائمه پیدا کرده آورده، لذا میگم ارزش داره. تنها کتابی را که من در سیر و سلوک پیشنهاد میکنم، خودم خوندم، تحقیق کردم، بررسی کردم از اول تا آخر، این کتابه، فوق‌العاده است. بقیه همه از خودشون گفتن اونور این ور داره، یا من نمیدونم، من بلد نیستم، ممکنه کتابایی باشه که من بلد نیستم. اخیراً هم یا دیدم یا شنیدم این کتاب چاپ جدید شده، از این چاپای خیلی مدرن و خوبه، با حروف خوب و جالب و عالی. اگر خواستید سیر و سلوک داشته باشید، با این کتاب آشنا بشید، این کتاب دم دستتون باشه، مراجعه کنید، خیلی کتاب خوبی است. پرانتز بسته. در چی داشتم میگفتم؟ داشتم اینو میگفتم که در مکتب‌های عرفان این دوتا نردبان رو یکیشو خراب کردن، یعنی نردبان براءت ندارن. الان تو ماهام رسمه وقتی میخوام خیلی آدم خوبی باشیم میگه که آقا فلانی چطور و فلان کتاب، انشالله همه خوبن. این مغلط است، این گول زدنه، این قیافه زین العباسی در آوردنه، همه انشالله خوبه. من چه میدونم بابا؟ تو میبینی انحراف از دین داره؟ تو میبینی این نویسنده به نام عرفان به شیعه فوش داده؟ شیعه را در عالم مکاشفه به صورت خوک دیده. چیچی میگه انشالله همه خوبن؟ چی همه خوبن؟ تو میبینی این به امیرالمومنین چیچی صحبت کرده؟ تو میبینی این در اشعارش هم عمر رو تعریف کردم، علی رو تعریف کرده؟ انشالله همه خوبن. ما چه میدونیم؟ ما که نبودیم اون موقع. این مغلط هست، این سالوسه، این ریاست، این خرج کردن چند تا پس. در دین اینجوری نداریم. در دین میگه انی اتقرب الالله به موالاتک و بالبراعه. همیشه موالات و براعت با هم دیگه هستن، یعنی هم حب هم بغض، هم دوستی هم دشمنی. یادم اینو آمار دادم که در زیارت عاشورا چند تا حب داریم چند تا بغض، الان دیگه یادم نیست، نوشته بودم، از روی نوشتم خوندم. تو خود زیارت عاشورا سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم، ولیون لمن والاکم، عدوون لمن آداکم. برای من عجیبه در هیچ زیارتی، در هیچ دعایی به این، در این حد، به این اندازه آمار واژه براءت، اعدا، عدو، بیزاری، بغض، تنفر از دشمنان امام حسین نیست. چی میخوام به شما بگم؟ میخوام بگم الان دوتا جریان ما داریم، یکی جریان عرفاست که خیلی وقته، یکی جریان ایناست که میخوان بین دوغ و دوشاب مخلوط کنن. همه خوبن، همه درست میگن، هر کسی یه نسبتی از درستی رو داره. ما چرا براءت بجوییم؟ چرا بگیم جبران نجسن؟ چرا بگیم مشرکین نجسن؟ قرآن که گفته ان المشرکون نجس مال اون زمان بوده که مردم نمیتونستن تشخیص بدن. خود پیغمبر خواست که مردم به وسیله نجاست مشرکین با مباهدین از هم جمع بشن. الان که عقل حاکم است و جای وحی نشسته، خودمون تعقل داریم، ما میتونیم با اینا رفت آمد کنیم. اصلا اینا مال گذشته بوده، این جدایی زن و مرد مال گذشته بوده، این نماز دو رکعت در مسافرت از چهار فرسخ بیشتر مال گذشته بوده، الان دیگه نحکام عوض شده. عقل تو به کار ببر. همه خوبن، همه چی خوبه. این جریان روشنفکری هم هست که شما میبینید تو مجلات، روزنامه ها اینا. یعنی تفکر اینه، از مغز بچه های شیعه این رو در بیارن که علی حق و غیر علی باطل. حرف اینه. از اندیشه بچه های شیعه اینو دیلیت کنن که خط اسلام خط اهل بیت است و غیر خط اهل بیت باطل. اینو میخوان دیلیت کنن و کردن آن، خیلی موفق شد. از اندیشه بچه های مسلمان اینو پاک کنن که ما باید بگیم که اصول دین پنجتاست، یکیش امامت. امامت معناش اینه که علی علیه السلام جانشین بلافصل و به حق پیغمبره در همه شون تا امام زمان ارواحنا فدا و از زمان غیبت صغرا تا کنون. این خط عمل ما، خط رساله های عملیه فقهای عادله، اینو پاک کنن. وقت چیکار میکنن؟ یا مشتهده رو خراب میکنن. وقت برای اینکه مشتهده رو خراب کنن که نمیتونن که، اول میان منو خراب میکنن. من که الان عددی نیستم، من که میگم یعنی روحانیت و حوزه ها رو، فقه و حوزه مقدسه، درسای طلبگی، حرفای بی خودی، اصول فلان، اینا رو خراب میکنه. من باز اینو تو پرانتز عرض میکنم، خیلی با این بچه ها من نزدیک بودم، بچه هایی که بعدن به اسم مجاهدین تارومار شدن، خیلی نزدیک بودم. الان کسانی هستن از دوستان ما که اینجا هستن و در جلسه‌ای که با هم داشتیم در اون تاریخ از اونا بودن، خیلی سایی بودن، خیلی کوشا بودن. اولین کاری که با اینا میکردن رهبرانشون میدونی چی بود؟ اول یه کاری میکردن که ارتباطشون رو با من قطع میکردن. حالا من به عنوان یه آخوندا، به عنوان یه معلم کوچیک مذهبی، تمام شاگردایی که من داشتم از دومین سومین جلسه ای که با اونا برخورد کردن دیگه نیومدن پیش ما، دیگه گم شدن، دیگه پیداشون نشد، ارتباطشون رو با ما قطع کرد. ارتباط که قطع شد، این هر اشکالی پیش میاد، انقدر آخوند و معمم و روحانی و ریشدار و مذهبی و مبلغ دین رو در نظرش خراب کردن، نمیره دنبال این حرف را. هر کاری میخواد میکنه. ماه رمضانی بود چند سال پیش، سال 58 یا 59 بود، هنوز این جریانات مجاهدین خیلی مشخص نبود. با دوستی مسافرت کرده بودیم، من حالم خوب نبود، به خاطر اینکه روزه نگیرم رفتیم که در مسافرت باشیم روزه نگیریم. جای مهمان شدیم، سه پسر داشت. ما سحر پا شدیم به احترام سحری بخوریم که دیگه روز غذا نخوریم. این پسرا هیچ کدومشون پا نشد، خیلی هم داد از مذهب می‌زدن. مرید درجه یک، یکی از این روشن فکرهایی بودن که از دنیا رفته و خیلی از خودش آثار به جا گذاشته، خیلی مرید بودن. رفتم تو اتاقشون، دیدم ردیف کتاب گذاشتن به نام آرمان نمیدونم چی چی. نشستیم دیدم از اسلام خوب حرف میزنه اما روزه نمیگیره، از اسلام خوب حرف میزنه اما معتقد به حجاب نیست، از اسلام خوب حرف میزنه ولی صحبتی از امیرالمومنین و امام زمان نیست و همچنین. اینا میخوان ما بچه هامون اینجوری باشیم. زیارت عاشورا را که خدا دستور داده و از امام باقر به بعد ظاهر شده، سر تا سر زیارت عاشورا این دوتا نردبانه، اینی سلمون لمن سالمت و حربون لمن هارب. شما در زندگی ائمه یه نقطه پیدا کنید که کار خدای نکرده زبونم لال، نعوذ بالله، کار بیفایده کردن پیدا کنید. دشمنانشون هم اینو نمیگم، ما خیلی ائممون دشمن دارم، یه جا نگفتن اینا کارهای حرکتهای بیفایده انجام دادن، یه کاری کردن که کار بیخودی بوده. اونایی که به امامتشون معتقد نیستن به نبوغشون معتقدن، اونایی هم که به نبوغشون معتقد نیستن به رهبریشون معتقدن، به اینکه اینا مصلحن معتقدن. وقت این ائمه از زبان خدا میگه بشین رو به قبله زیر آسمان برای زیارت عاشورا، اصلش اینه دیگه، صد مرتبه بگو اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. یعنی چه؟ صد مرتبه؟ یه مرتبه گفتم، دو مرتبه گفتم، بسه دیگه، یاد گرفتم، سه مرتبه گفتم. میخوای صد مرتبه بگم حفظ بشم؟ نه، باید صد مرتبه بگم. گنج دم صدومی، صد مرتبه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی عجیبه این مسئله. از اول زیارت عاشورا تا اینجاش تمام زیارت بریعون برعتو ابرعو، دشمنان خدا دشمنان شما چنین و چنان، سلمون محبت دارم ارادت دارم اتقربو، دوباره آخرش نشد. صد مرتبه باید بگی اللهم ملعن، صد مرتبه بگی السلام علیکم ابا عبدالله. یعنی چه؟ حالا من نمیخوام در باب این وارد بشم که ائمه ما سلام الله علیه مجمعین از امام صادق علیه السلام میپرسه که یکی از خیلی شما رو دوست داره ولی اولی و دومی و سومی رو هم دوست داره، میفرماد فایده نداره، تا بغض اونها در دلش نباشه فایده نداره. این جمله که میگم خیلی تخصصی است، خیلی فنی است، تو پرانتز میگم برای پیرمردا و اهل معرفت. شنیدید این حدیث رو میگن ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه او تسعه، ارتد روی برگرداندن، نه اینکه مرتد شدن نجس شدن، به تردید افتادن. همین پیروز حدیثش رو میخوندم، پرسیدن که یکی از این بزرگان، الان یادم رفت باز نوشتم اینو، البته باز اونم اختلاف داره، ابوذر بود حجر بود کی بود، گفت اون هم ها سحیسن ثم رجع، اونم ها سحیسن ثم رجع یعنی چی؟ یعنی یه شک اومد تو دلش برگشت، یه لغزش کوچیک پیدا کرد سپس برگشت. لذا از مرحوم آشخصن علی نخودکی که همه تون اسمش شنیدید و حالا زیاد معروف شده چون به اصطلاح کتاب نوشتن در شرح احوالشون نشان از بی نشانها، این رو استاد من میگفت رضوان الله علیه، گفت ازش پرسیدم که چرا شما فامیلتون رو مقدادی گذاشتین، فرمود برای این که مقداد ابن اسود یکی از اون سه نفریست که هیچ تردید نکرده، لذا اسم من مقدادی گذاشت، هیچ تردید نکرد. این مسئله تردید خیلی دقیقه، اینو تو پرانتز گفتم برای اینکه شما بدونید که مسئله اندیشه و فکر خیلی مهمه. تردید کرده یه لحظه که نکنه امیرالمومنین حق نباشه، یه لحظه حاسه حیثن، یعنی در حدی که یه نسیمی اومده و رد شده بعدم درست شده، خیلی از اصحاب مقرب اهل بهشت مسلمن، ولی یه تردید اومده. میخوام بگم که اینجوریه براءت، اینجوریه. از امام علیه السلام میپرسن که محبت شما را داره، خیلی به شما ارادت داره، اما اولی و دومی و سومی هم دوست داره، میفهمد پس محبت ما رو نداره. قرآن صریحه، ما جعل الله، بچه اینو یاد بگیرید، به نظرم که نمیدونم سوره چیه، یکی از سوره های قرآن، خلاصه خارج از قرآن نیست، اگر کسی یادشه بگه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، این آیه قرآن، خداوند قرار نداده دو تا قلب برای مرد در درون سینه‌اش، یه قلب قرار داده، با این یه قلب وقت توضیح میده امام علیه السلام، میفرماد یا علی رو باید دوست داشته باشه یا عمر رو، نمیشه محبت دوتاش تو یه قلب جا بگیره، خدا دوتا قلب قرار نداده. محبت دشمن علی در دل مثل قطرات خونیست که شما در یه ظرف بزرگ آب یا شیر یا شربت میریزید، همه نجس میشه، اونم میریزه کنار. بچه ها 14 قرن که ائمه خون دل خوردن، این شهیدان راه فضیلت علامه امینی رو بخونید، علمای شیعه خون دل خوردن، به شهادت رسیدن، به سختی رسیدن، بر این که زیارت عاشورا رو امروز به دست ما برسونن، ما بگیم انی اتقرب الالله به موالاتک و بالبراءه، اون وقت یه عده‌ای نه مسئولیت دارن نه سواد دارن نه تعهد دینی دارن نه اتصال و پیوند به سلسله دین و روایت دارن، فقط من خوب صحبت میکنم، خوب مینویسم، دین من و شما را از ما میگیرم، مواظب باشید، زمان زمان خیلی سختی است، خودت باید مواظب باشی، بهانه نگیر. ایشون بد اخلاقه، بد با من برخورد کرده، من بهش کاری رو مراجعه کردم، مشکل منو حل نکرده، پس کل این سلسله و تشکیلات غلط. بهانه نگیر. دینت رو از کسانی یاد بگیر که به کتاب کافی کلینی وصلن، نه به معلومات منصور حلاج محی الدین عربی. بعد از اینکه دینت رو از کافی کلینی گرفتی، هر کتابی رو دلت میخواد بخون. پس دو تا جریان هست که این دوتا جریان مخالف با و بالبراءه هست. میگه فقط دوست داشته باش، با همه دوست باش، همه خوبن انشالله. من چه میدونم، همه خوبن، کسی بد نداریم. من که زمان ابوبکر نبودم، زمان عمر نبودم، اون موقع که نبودم. خیلی حرفای قشنگیه، حرفای عاطفه پسنده. نه، ما عاطفه داریم، کینم داریم، بغضم داریم. بابا اولین کلمه اسلام چیه؟ شامله موالات و براءت. خیلی عجیبه ها. اولم لا اله است، بعد الا الله. اول براءت، بعد موالات. اول نفی، بعد اثبات. ما چی جور اصلا مخروط دین اینجوری اومده پایین؟ از اون بالا لا اله الا الله، یعنی اول بوتا بدن کنار، خدا باشه، بعد بیا پایین. دشمنان پیغمبر رو باید نفی کنی، باید پیغمبر اثبات کنی. دشمنان امیرالمومنین رو نفی کنی، بعد اثبات کنی. دشمنان ائمه همینجوری بیای. دشمنان شیعه صدها روایت داریم، ننوشتم، فقط در تحقیقاتی که میکنم روایت رو میبینم، به چشمم خورده و رد کردم. صدها روایت داریم. چقدر از این روایات که کسی ما را میخواد باید دوستان ما را هم بخواد. دشمن ما دشمن دوستان ما هم هست. اگر کسی با ما دوسته، دوست دوستان ما هم هست. اگر کسی با ما دشمنه، دشمن دشمنان ما هم. اینجوریه. خیلی مهمه. در تمامی روایات تو همین عبارتی داریم که احتمالا امشب نمیرسم باید بخونم، عبارت اینه: فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. خدا مرا کرامت بخشید به شناخت شما و شناخت دوستان شما. توی روایات هست که کسی که دوستان ما را رد کنه، شیعیان ما را رد کرده، رد کنه ما را رد کرده، ما را رد کنه پیغمبر را رد کرده، پیغمبر را رد کرده خدا را رد کرده. پس خط تقرب دو تا نردبان داره: موالات، براءت، محبت، بغض، دوستی، دشمنی. فقط دوستی نداریم، فقط دشمنی هم نداریم. الان دو تا خطه، یکیش خیلی قدیمی است، یکیش مال همین 40 50 سال اخیره. همه روشن فکران، نمیدونم کجا وحدت ایجاد وحدت شده، کجا با هم اتحاد کردن، همه روشن فکران در یه چیز مشترکن، و در این که به شیعه بگن شما از دست از دشمنانتون بردارید، با دشمنانتون احساس دشمنی نکنید. دشمنی ما را نسبت به دشمنان اهل بیت از بین ببرن، پاک کنن. همه روشن فکران در این یه فصل مشترکن. یعنی فصل مشترکه همه روشن فکران که ناخونک میزنن، میخوان ما را اصلاح کنن، دین ما را اصلاح کنن، در یه چیز مشترکن که شما دست از این دشمنان را. حالا اسمای مختلف داره، گاهی اسماتوش اسماعیست هم داره، گاهی اسماعیست نداره، گاهی تعبیرات روشن فکری هم داره، فلسفی داره، گاهی از غرب اومده، گاهی از شرق اومده، گاهی اصطلاحات عرفانی است، گاهی اصطلاحات فلسفی است، گاهی هم نه اصطلاح نیست. همه اینا در یه چیز مشترکن، گاهی که شما دشمن نداشته باشین. زیارت عاشور، در اینکه امام حسینی بوده که حرفی نیست، در اینکه امام حسین هم زیارت عاشورایی داره که حرفی نیست. در زیارت عاشورام هر کس مردشه، نه من کوچکتر از این حرفام، بیاد نفس کنه زیارت عاشور. از نظر سلسله سند هزاران کتاب عرفانی پوسیده گوشه تاریخ و کتابخونه ها در مقابل یک سند زیارت عاشورا برابری نمیکن. زیارت عاشورام کلام خود خداست و حدیث قدسی است. وقت این که عرض کردم که 95% روایاتی که داریم به ما میگوید که نردبان نردبان موالات است و براءت، 4-5% چیزای دیگه است. من این روایت رو یادداشت کردم آوردم برای شما که ما در زیارت عاشورا به خدا تقرب میجوییم، به پیغمبر تقرب میجوییم، به امیرالمؤمنین تقرب میجوییم، به حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین تقرب میجوییم با دو تا نردبان، یکی نردبان دوستی و موالات و قبول سرپرستی، یکی براءت. یک چند تا روایت معدود داریم که این تقرب جستن یه نردبانهای دیگری رو مطرح کرده. همه این روایات رو از کتاب حدیث مستدرک الوسائل حاج حسین نوری که استاد مرحوم محدث قمی بوده، ایشون اومده مستدرک نوشته. مستدرک یعنی جبران کننده. اون احادیثی که مرحوم شیخ الرامل ندیده یا نیورده در اون نسخ نوشته و کتاب ایشون هم مثل وسائل 20 جلده، البته اخیراً 30 جلدیش هم چاپ شده. من 20 جلدیشو دارم و اینا که تو این سی دی آوردم از 20 جلدی هست. جلد پنجم صفحه 95 امام رضا علیه السلام میفرمایند که اذا فرغت من صلات الزوال، صلات الزوال نماز ظهر، اذا فرغت من صلات الزوال، من اینا رو که گاهی اینجوری هم شوخی میکنم هم میپرسم جسارت میکنم به خاطر اینکه نکته مهمی میخوام تو ذهنها بمونه، والا میتونم اینجوری بگم رد شم. اذا فرغت من صلات الزوال فرفع یدک، زمانی که نماز ظهر تموم شد دستاتو بلند کن. همه اینا معنا داره در اسرار نماز و اینها گفتیم، بازم اگه توفیقی بود خواهیم گفت. ثم قل، سپس اینجوری بگو: اللهم انی اتقرب الیک بجودک و کرمک. اینجا نردبان تقرب چیه؟ جود و کرم خداست. خدایا من به تو میخوام نزدیک بشم با جود و کرمت. بلا فاصله بعدش میگه و اتقرب الیک به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عبدک، این نردبانی که مایه تقرب منه عبد توست و رسول توست. بعدم جملات دیگر در دعا داره. نردبان تقرب چیست؟ جود و کرم و پیغمبر. پیغمبرشو که گفته بودم، جود و کرم در این روایت جدیده. یک روایت دیگری داریم که اللهم انی اتقرب الیک بزیارتی ایاه، با این زیارتی که از این امام دارم من به تو تقرب میجویم. زیارت امام نردبان تقرب است. اونجاها میگیم خود پیغمبر تقربه، موالات امام حسین مقربه، اینجا میگیم زیارتش مقربه. به اصطلاح ذکر خاص بعد الان میگم. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است، دعاست: اللهم انی اتقرب الیک بقلب خاضع. خدایا به تو تقرب میجویم با قلب خاضع و خاشع، قلب شکسته. با قلب شکسته، نردبان قلب شکسته به تو نزدیک میشوم. و الا ولی یکا به بدن خاشع، به ولی تو نزدیک میشم با بدن خاشع. من از این استفاده میکنم که این محبتی که مردم تو حرم ها اینا انجام میدن و کول هم میدن برای بوسیدن ذره، خیلی خوبه، محبت و ما نفی نمیکنیم، خیلی هم خوبه. اما یه چیزی دیگه هم اومده و اونه که در مقابل امام و زیارت امام خیلی مؤدب، خیلی خاضع، خیلی خاشع، خیلی افتاده. لذا میگن که وقتی به حرم ها وارد میشی، از موقعی که اذن دخول میخونید تا موقعی که میرسید نزدیک حرم و زری، گام های آهسته بردارید. شما وقتی فرض کنید که یه مدیر کلی، وزیری، استاد دانشگاهی، کسی ازش وقت گرفته میخوای پیشش بری، از اونجایی که تو رو میبینه دیگه گام های آرام، استوار، سنگین، با یه خشوع خاصی. لذا اینجوری بشه بهتره. البته دست به ذریح بزنیم، به اصطلاح شباک رو، پنجره ذریح رو ببوسیم، نزدیک بشیم، خیلی عالیه که ما این دفعه که رفته بودیم توفیقی دست داد به برکت این روشندلان اصفهان که اومده بودن مشهد، این به اصطلاح بچه‌هایی که اعما هستن و کور بودن، برای اینا گفته بودن، به اینا یواشکی گفته بودن که فلان ساعت در حرم باشید، ما حرم رو می‌خوایم امروز ببندیم و تمیز کنیم. این خبر به گوش ما رسید، ما هم یواشکی خانواده رو برداشتیم و گفتن الان، گفتم نه الان بریم، یه نکته‌ای داره. رفتیم تو حرم، موندیم و قسمت ما شد که اصلا یه حالی آدم میشه، قسمت ما شد که خلاصه کنار ظریف واسه منم تا آخرا بودم، چون جرات نمی‌کردم. یه هیکلی داشتیم، قیافه‌ای درست کرده بودیم، ظریف درست کرده بودیم، هی این خادمین به مردم گفتن آقایون بفرمایید دیگه، ما می‌خوام بشورم اینا. ما همجوری وایساده بودیم، خیلی مزه کرد و جالب بود و به یاد مستمعینمون هم بودیم. از جمله منظور اینه که به الی ولی که به بدن خاشع، یعنی من به ولی تو نزدیک میشم با بدن خاشع، این ادب عرض کنم که زیارت است. و الال ائمت راشدین به فعاد متواضع، خیلی قشنگ اینا. حالا وقت گذشته دیگه نمیخوام که خیلی طول بدم، آخرین روایتی که براتون میخونم این است: اللهم انی اتقرب الیک به محمدن، رسولک و نبیک، و به علی وصیه و ولیک، و بالائمه من ولده الطاهرین الحسن الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، و يسمل اماما حتی يسمي امام عصره. امام علیه السلام می فرماید که در زمان هر امامیه امامها رو نفر نفر می گوید. احتمالا امام صادق اینو فرموده، به هر امامی که رسید اسمش می بره تا به امام زمان خودش می رسه. حالا امام زمان خودش امام موسی بن جعفر، امام رضا، هر کیه. جمع کنم عرایض خودم رو: تقرب به خدا به وسیله دو بال یا دو نردبان است، نردبان محبت، نردبان براعت. دو گروهن میخوان نردبان براعت رو از ما بگیرن. ما باید مواظب باشیم. ائمه در صدها روایت سفارش کردن کسی به ما میخواد نزدیک بشه هر دو نردبان رو باید داشته باشه. زیارت عاشورا سمبل نشان دهنده نردبان محبت و کینه و بغض دشمنان اهل بیت. لذا به ما میگوید که صد مرتبه بگو اللهم لعن اول ظالمین، صد مرتبه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد از این که این همه گفته. یه تجربه هم توی مردم هست، تجربه اینه: مشکلی دارید، میخواید مشکلت حل بشه، 14 دفعه اول دشمنان اهل بیتون لعن کن، 14 تا هم بعد براشون صلوات بفرست. ردخور نداره، ردخور نداره. یعنی گاهی یه جوری تو دست آدم، تو کاسه آدم ائمه میذارن که آدم میگه که واقعا چه خبره. دلم میخواد که شبی نگذره مگر اینکه نام من هم در زمره روضه‌خون‌های مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها ثبت بشه. السلام علیک یا بنت حبیب الله، السلام علیک یا زوجت ولی الله، ایتها صدیقه. صدیقه یعنی کسی که قولش با فعلش با اعتقادش همه جور در میاد. خیلی حضرت زهرا احترام داره، خیلی. من اینو امتحان کردم خودم. یه آقایانی هستن تو دوستانمون، یه دختر دارن، دخترش هم خیلی متدعیه. هر وقت صحبت میکنه میگه جان دخترم، پسراش هم دوست داره ها، اما چون یه دونه دختره، دخترش هم خیلی مؤدبه، حجابش خوبه، نمازش خوبه، ادبش خوبه، همش میگه جان دخترم. پیغمبرم همین کارو میکرد، جلوی اصحاب تنها بود، تو جمع بود، تو مسجد بود،
هم عملا و هم قولا. چه میکرد؟ میگفت جان دخترم فاطمه تو بزعت منی فمن آزاها فقط آزان. فقط هم نمیگفت، عملم میکرد. دست فاطمه را میبوسید، پیشانی فاطمه را میبوسید. عایشه خیلی حسود بود، مخصوصا بعد از اینکه فاطمه شوهر کرده بود. میگفت آخه فاطمه شوهر داره، چرا انقدر میبوسیش؟ فرمود من از فاطمه بوی بهشت میشنوم. دیشب چند تا خط شعر از شعرهای مرحوم کمپانی رو براتون خوندم و معنا کردم. ولست و ادری خبر المسماری. شیخ کمپانی میگه نمیدونم داستان میخ در زندگی فاطمه چی بوده، ولست و ادری خبر المسماری. سل صدرها خزینت الاسراری. میخوای خبر میخو بدونی از سینه فاطمه بپرس. سینه فاطمه مرکز اسرار خداست. اما غیر از این که یه خبری را طرف میگه شهودم داره. والباب و والجدار و والدماء شهود و صدق ما بهی خفاء. سه تا شاهدم هستن که خبر سینه فاطمه رو شهادت میدن. یکی دره، یکی دیوار پشت دره که خونالود شده بود، یکی خونهایی است که از فاطمه به زمین ریخته. برای برآورده شدن همه حاجات، شفای مرضا، قرض قرضمندان، فرج امام عصر علیه السلام، پنج مرتبه آیه کریمه رو با خلوص بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین و لا سیما ابی الفضل العباس. یا الله اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا وحوائج الملتمسين منا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.